بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله الرحمن الرحیم. بله بله ازم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین. القول فی الشروط التي یقع علیها العقد و شروط صحتها و ما یترتب على صحیحها و فاسدها. الشرط یطلق فی العرف على معنیین، احدهما المعنى الحدثی و هو بهذا المعنى مصدر شرط فهو اشاره للامر الفلانی و ذلک الامر مشروط و فلانون مشروط له او علی و فی القاموس انه الزام الشیء و التزامه فی البیع و غیره و ظاهره کون و استعماله فی الالزام الابتدائی مجازن او غیر صحیح، لکن لا اشکال فی صحته لوقوعه فی الاخبار کثیرن، مثل قوله صلی الله علیه و آله فی حکایت بیع بریره ان قضاء الله احق و شرطه اوثق و الولاء لمن اعتق، و قول امیر المؤمنین صلوات الله علیه فی الرد على مشترط عدم التزوج بامرأة اخرى فی النکاح ان شرط الله قبل شرطکم. بعد از آنی که اقسام خیار را مرحوم شیخ رضوان الله علیه نقل فرمودن و احکامی که بر خیارات مترتب بود، یکی از مسائلی که شاید از امهات مسائل فقه است، مسئله شروطی است که در ضمن عقد شرط میشه، که البته اگر مرحوم شیخ بعد از خیار عیب خیار تخلف شرط را هم ذکر می‌فرمودند و به مناسبت خیار تخلف شرط این شروط رو ذکر می‌فرمودند انسب بود، ولی حالا هرچه هست، بعد از آنی که از ذکر اقسام خیار و احکام خیار فارغ شدن، صحبت در شروط است و شروط صحت شروط و احکامی که بر شروط مترتب است، چه شرط صحیح باشه و چه شرط فاسد باشه. مسلماً اگر شرط فاسدی در ضمن عقد شرط شد، یک سلسله احکامی بر اون شرط مترتبه، نقل و انتقال حاصل نشه و سایر چیزها. اگر شرطی در ضمن عقد شرط شد که اشتراط اون شرط صحیح بود، بر اون شرط صحیح هم یک سلسله احکامی مترتب هست. و این که چه شرطی را می شود در ضمن عقد شرط کرد، خب مسلم است بعضی از شروط اشتراطش جایز نیست، مثل شرطی که مخالف کتاب باشه، مثل شرطی که مخالف مقتضای عقد باشه، مثل شرطی که موجب حلیت حرام بشه یا حرمت حلال بشه. بالاخره اون شروطی که شرط است در هر شرطی که در ضمن عقود این شروط شرط می شود. ولی قبل از آنی که این احکام را بیان کنند، مرحوم شیخ خود شرط را از نظر لغوی معنا می فرماید. می‌فرمایند شرع اندل عرف و اندل لغت العامه به دو معنا اطلاق میشه و از شرع دو معنا به ذهن تبادر میکنه. یک معنای شرع معنای حدثی است، معنای مصدری است. شرط یعنی شرط کردن، یعنی ملتزم شدن، یعنی کسی را ملزم کردن. این یک معنای شرط است که شرط به این معنا مصدر است و مثل سایر مصادر از این مصدر انواع مختلفی اشتقاق پیدا می کند. هر شرطی شارطی دارد، مشروطی دارد، مشروط لهی دارد، مشروط علیهی دارد، مشروط فیهی دارد. اون کسی که شرط را جعل می کند بهش میگیم شارط، اون چیزی که شرط شده است بهش میگیم مشروط، اون کسی که شرط به نفع او شرط شده است میگیم مشروط له، اون کسی که ملتزم شده است و متعهد شده است شرطی را عمل کند به اون میگیم مشروط علی. پس وقتی شرط مصدر شد، لازمه مصدر بودن این است که انواع مختلف مثل سایر مصادر از او اشتقاق پیدا بکند، فعلم داشته باشه. همین طوری که از زر فعل ماضی داشت، فعل مضارع داشت، اسم فاعل داشت، اسم مفعول داشت، شرط به معنای مصدری هم افعال مختلفی از او اشتقاق پیدا می کند. شرط یشرتو یا یشرتو فهو شارتون مشروطون. عرض شود که خب حالا شرط به این معنا به معنای مطلق الزام و التزامه. اگر کسی کسی را به چیزی ملزم کرد یا کسی ابتداءً به چیزی ملتزم شد، این الزام یا التزام را بهش میگیم شرط. حالا این الزام و التزام در ضمن عقدی باشه، مثل این که بنده این کتاب را به شما میفروشم و در ضمن فروش شرط می کنم که شما قبای من رو بدوزید، لباس من رو بشویید، خب شما هم ملتزم میشید، شما هم تعهد می کنید که این کار رو انجام بدید، شما متعهد شدید، شما ملتزم شدید. اما این التزام در ضمن عقد بیع صورت گرفته. پس گاهی الزام و التزام در ضمن عقدی است، گاهی الزام و التزام ابتدایی است. همین طوری که نذر می کنم، همین طوری که عهد می کنم چیزی را انجام بدهم، وعده می دهم که من این کار رو می کنم، با خودم شرط می کنم و خودم را ملتزم می کنم که کاری را انجام بدهم. پس مطلق الزام و التزام چه در ضمن عقد باشد، چه الزام و التزام ابتدایی باشد، به او عرض شود که شرط گفته می شود. این معنای لغوی شرط. ولی مرحوم فیروزآبادی در قاموس اللغه اینجور عنوان فرموده است: از شرط و خوال الزام و ول التزام فلبیع و نحوهی. شرط الزام و التزامی است که در ضمن عقدی باشه. حالا اون عقد میخواد عقد بیع باشه، میخواد غیر عقد بیع باشد، که از حرف قاموس اللغه استفاده میشود. شرط در الزام و التزام ابتدایی استعمال نمیشود و اطلاق نمیشود. شرط اطلاق و استعمال این است که در ضمن عقدی باشه. حالا اون عقد میخواد عقد بیع باشه، میخواد غیر عقد بیع باشه. خب حالا از فیروزآبادی سوال میکنیم: شما که میفرمایید از شرط و هو الالزام و والالتزام فی البیع و نحوه، آیا استعمال شرط در الزام و التزام ابتدایی اصلا غلطه و صحیح نیست، یا به نحو حقیقت صحیح نیست، اما استعمال به نحو مجاز جایزه. میفرمایند هر دو احتمال را میدیم. این که مرحوم فیروز آبادی میفرماید الشرط و هو الالزام و الالتزام فی البیع و نحوه، اگر منظورش این باشد همه موارد استعمال شرط اینه، اصلا شرط در غیر این مورد استعمال نمیشه. اگر مراد کل موارد استعمال شرط باشد که همه موارد استعمال یا باید در ضمن بیع باشه یا باید در ضمن غیر بیع باشه، اگر این منظور باشه لازمه این حرف این است که استعمال شرط در الزام و التزام ابتدایی اصلا صحیح نباشه و غلط باشه. اما اگر مراد ایشون از این که می فرماین از شرط و هو الالزام و الالتزام فی البیع، می خوان بگن از شرط و از استعمل بالمعنى الحقیقی یستعمل فی البیع در الزام و التزام در ضمن بیع و غیر بیع، مرادشون فقط استعمال حقیقی است. استعمال حقیقی شرط این است که الزام در ضمن عقد بیع باشه. اگر مرادشون فقط موارد استعمال معنای حقیقی باشه قهرن باید جایز بدانن که ما به نحو تجوز در الزام و التزام ابتدایی استعمال بکنیم. هر دوش احتمال داده می شود، ممکنه منظور قاموس معنای اول باشه، ممکنه منظور قاموس معنای دوم باشه، اما شیخ میفرماین قطعا مرادشون منظور اول نیست. چرا؟ برای این که بهترین دلیل بر امکان شیء وقوع شیء. اگر منظور صاحب قاموس این است که اصلا استعمال شرط در الزام ابتدایی جایز نیست، باید هیچ کجا استعمال نشه، و حالون که ما وقتی به روایات و اخبار مراجعه می کنیم در روایات و اخبار کلمه شرط در الزام و حکم ابتدایی کثیرا ما استعمال شده، پس همین استعمال شرط در الزام و حکم ابتدایی بهترین دلیل است بر این که استعمال شرط در الزام و التزام ابتدایی غلط نیست. اگر غلط بود امامان ما در موارد متعددی او را استعمال نمی کردن. پس همین که در موارد متعدد آمده است استعمال شده است، خود این استعمال بهترین دلیل است بر این که یجوز الاستعمال. حالا ببینیم آیا به نحو حقیقت است یا به نحو مجاز. پس احتمال اول رو باید به طور کلی کنار بگذاریم. بعد مرحوم شیخ مواردی را که شرط در الزام و حکم ابتدایی استعمال شده است ذکر میکنه. یکی روایت نبوی است، بریره یکی از اصحاب پیامبره، ایشون این مسئله را از پیغمبر سوال کرد که کسی عبد خودش را به غیر فروخت و این طوری شرط کرد در ضمن عقد، شرط کرد که ولایت این عبد از عهده بایع خارج نشه، بایع بعد از آنی هم که عبد از ملکش خارج شد بازم تحت ولایتش باشه. آیا این شرط لازم الوفاست یا لازم الوفا نیست؟ پیغمبر اکرم در جواب بریره فرمودند ان قضاء الله احد و شرطه اوثق الولاء لمن اعتق، شرطی را که خدا کرده است و حکمی که از ناحیه خدا صادر شده است او محکمتر است از این شرطی که این بابا در ضمن عقد بیع انجام داده، و شرط خدا اینه و حکم خدا اینه که خداوند فرموده است الولاء لمن اعتق، هر کسی که حق آزاد کردن عبد را دارد ولایت عبد هم مال اوست. پس این حکم ذات اقدس احدیت به این که ولایت مال مالک هست نه مال فروشنده که الان شخص اجنبی است، خودش بهترین دلیل است بر این که شرط در حکم ابتدایی که در ضمن عقدی نیست استعمال شده است. این یک مورد. مورد دوم روایتی است علوی از وجود مقدس امیرالمؤمنین نقل شده که کسی آمد زنی را تزویج کرد، اون زن در ضمن تزویج با این مرد شرط کرد، این شرط شرط در ضمن عقده، کاری با این نداریم، شرط کرد که من زن تو میشم به شرط این که روی من دیگه زن نگیری چه دائما و چه انقطاعا، یه همچه شرطی کرد. آیا این شرط واجب الوفاست یا نه؟ حضرت فرمودن نه، شرط الله قبل شرط کن، قبل از آنی که شما شرط کنید عدم تزوج زن دیگر را، خدا حکمی صادر کرده و اون حکم این است که می توانید شما تا 4 زن به عنوان دائم و الا ما شاء الله به عنوان منقطع بگیرید. پس اینجا شرط خدا همین حکمی است که از ناحیه خدا ابتداعا صادر شده است بر اینکه آدم میتواند تا 4 زن دائم یا 1 زن منقطع بگیره. خب شرط در این حکم ابتدایی استعمال شده است. مورد سوم روایتی است که در باب خیار حیوان وارد شده است، از امام علیه السلام سوال می کند ما شرط فی الحیوان، اون حکمی که از طرف خدا درباره حیوان صادر شده که می شود با اون حکم عقد را به هم زد چند روزه، چقدر مدتش؟ حضرت می فرماید از شرط فی الحیوان 3 ایام و فی غیرهی البیعان بالخیار مالم یفترقا فازفترقا و جبل بی. خب اینجا کلمه شرط در این خیار حیوان به کار برده شده است، در حالی که خیار حیوان حکمی است که ابتداعا و اولا و به ذات از طرف ذات اقدس احدیت صادر شده، در ضمن عقدی نیست. و از این موارد باز هم هست که انشالله از رو بهش اشاره می کنیم. پس همین مواردی که در روایات آمده است و شرط در الزام و التزام ابتدایی و حکم ابتدایی استعمال شده است، خودش بهترین دلیل است بر جواز. خب حالا در این مواردی که در الزام و التزام ابتدایی استعمال شده، آیا به نحو تجوز است یا به نحو حقیقت؟ شیخ یک پله ترقی می کنند، میگن ما اولا اصل جواز را ثابت کردیم، حالا میخواهیم بگیم این استعمالات به نحو حقیقت هم هست. معنای حقیقی شرط الزام و التزام ابتدایی است، نه حتما الزام و التزام در ضمن عقدی. از کجا میگید؟ میگن به این دلیل که قطعا این موارد استعمال به نحو حقیقته. حالا اگر بخواد در الزام در ضمن شیعی حقیقت باشه، در الزام ابتدایی هم حقیقت باشه، این میشود لفظ مشترک به اشتراک لفظی یا معنوی؟ الزام ابتدایی و الزام در ضمن 2 چیز است، 2 حقیقت است یا 1 حقیقت؟ الزام ابتدایی، الزام مستقل چیزی است، الزام در ضمن چیز دیگری دیگه. پس اگر بخواهد در هر دوی اینها حقیقت باشد، باید مشترک لفظی باشه، یعنی 1 بار برای اون معنا وضع شده باشه، 1 بار برای معنای دوم وضع شده باشه. و ما در باب تعارض احوال خوندیم اگر امر دائر شد بین اشتراک لفظی و اشتراک معنوی، کدوم اولاست؟ اشتراک معنوی اولاست. پس بیاییم بگیم الشرط مطلق الالزام سواء کان فی ضمن عقد او کان مستقلا و ابتداءا، اگر اینجور بگیریم بهتره. پس استعمال در الزام ابتدایی هم علا سبیل الحقیقه هست نه علا سبیل المجاز. عنایت فرمودید. این دلیل اول. دلیل دوم این که ما اگر ما باشیم و خودمون اگر گفتن شرط فلان علا نفسه، اگر گفتن شرط زید علا امر که این کار را انجام بدهد، اون چه از این شرط به ذهن ما تبادر می کند الزام ابتدایی است یا الزام در ضمن چیزی؟ میگن اونی که به ذهن ما تبادر میکند الزام ابتدایی است و تبادر و علامت الحقیقه. پس به این دو دلیل میگیم استعمال شرط در الزام و التزام ابتدایی علا سبیل الحقیقه است. دلیل سوم که میآوریم میگیم ما وقتی ادله فقه را ذکر کردیم، ادله فقه چند تا چیز بود؟ کتاب بود، سنت بود، عقل بود، اجماع بود. آیا یکی از ادله هم قول لغوی بود؟ قول لغوی که دلیل نیست، قول لغوی که حجت نیست، خصوصا قولی که آدم تنها باشه. در بین اهل لغت تنها لغوی که آمده است گفته است الشرط و هو الالزام و فی البیع و نحوه فقط صاحب قاموس اللغه است. پس قول ایشون هم برای ما حجت نیست. پس بهتر این است که جمع کنیم و بگوییم شاید مرحوم فیروزآبادی این روایاتی را که ما خوندیم بهش التفات نکردن و توجه نکردن. اگر این روایات را دیده بودن این موارد استعمال را هم ایشون ذکر می‌کردند. این ذکر نکردنشون نه اینکه نشانه غلط بودن باشه، بلکه نشانه عدم اطلاع ایشونه. ایشون بر این موارد استعمال اطلاع پیدا نکردند. این خلاصه یه حال. پس معنای اول شرط چی شد؟ الالزام والالتزام. این یک معنی. گاهی همین شرط به معنای حدثی به معنای اسم مفعول هم مجازن استعمال میشه، مثل خلق که خلق یعنی آفریدن. خلق گاهی به مخلوق هم اطلاق میشه، حالا شرط گاهی به مشروط هم اطلاق میشه که مشروط به اون چیزی میگوییم که شرط در ضمن او شرط شده است. شرط نماز وضو است، به خود نماز هم شرط گفته میشن، میگن الصلات و شرطون، یعنی الصلات و مشروطون به شرطی که اون شرط عبارت باشد از وضو گرفتن. این معنای اولی که برای کلمه شرط ذکر کرده. و اما معنای دوم عرفی می‌فرمایند شرط مقابل سببه. شما اگر یادتون باشد در جای خودش وقتی علل را ذکر می‌کردن، علت تامه را ذکر می‌کردن، اونجا از شرط و از سبب و از مقتضی و از عدم المانع و از معد و اینها صحبت می شد دیگه. یکی از چیزهایی که ازش صحبت به میان می آمد چی بود؟ شرط بود. اون وقت شرط ها که معنا می کردن می گفتن الشرطو هو الامر الوجودی که الذی یلزم من عدمهی عدم المشروط. دقت فرمودید، مقابل سبب که سبب چیزی بود که یلزم من عدمهی عدم المسبب و یلزم من وجودهی وجود المسبب. اما شرط امر وجودی است خارج از حقیقت مشروط، ولی جوری است که با مشروط ارتباط داره. اگر شرط نباشد مشروط هم نیست. شرط به این معنا اسم جامده دیگه، چیزی از او اشتقاق پیدا نمی کنه. اگر چیزی هم اشتقاق پیدا کرد بعد تأویل بالمعنى الحدثی اشتقاق پیدا می کند که از رو خواهیم خواند. فتلخص من جمیع ما ذکرنا ان للشرط عند العرف چند تا معنا؟ دو معنا. یکی شرط کردن، ملتزم شدن، ملزم کردن. دوم شرط مقابل سبب، اون امر وجودی که یلزم من عدمهی عدم المشروط. خب دو جای دیگر هم شرط داریم. یک شرط، شرط نحوی است که شرط همون جمله شرطیه هست، جمله ای که تل و عدات شرط باشه. میگن شرط در اصطلاح نحوی این هم از همین معنای دوم سرچشمه گرفته است دیگه. چون وقتی ما گفتیم اذا طلعت شمس فن نهار و موجودم، این طلوع شمس شرطه. یعنی چه شرطه؟ یعنی چیزیست که من عدمهی عدم المشروط که وجود و نهار باشد لازم خواهد آمد دیگه. اینم یک معنای اصطلاحی که از اون معنای لغوی عرفی گرفته شده است. دوم هم شرط عند اهل المعقول، که شرط عند اهل المعقول همونیست که با سبب باید شناخته بشود. اونی که یلزم و من عدمهی عدم المشروط ولا یلزم و من وجودهی وجود المشروط. می شود بنده الان وضو گرفته باشم، با وضو باشم، ولی هر کس با وضو بود نمازشم حتما آورده؟ نه. پس از وجودش وجود مشروط لازم نمیاد، اما از عدمش عدم مشروط. که این یکی از مصادیق اون معنا میشه. معنای دوم این بود که ما یلزم من عدمه العدم سوا اون لزم من وجودهی عدم الوجود اولا یلزم. ولی شرط عند اهل الفلسفه یک نوع خاصشه، اون چیزی که لا یلزم من وجوده الوجود و یلزم من عدمه العدم. پس این معنا هم باز از همین معنای دومی لغوی اخذ شده است و گرفته شده است. عنایت فرمودید فتلخص که لیس للشرط فی اللغت والعرف الا چند تا معنا؟ الا دو معنا، یکی الزام و التزام، یکی ما یلزم من عدم هل عدم. خب اگر ما باشیم و این دو معنا اگر قرینه بر هر کدام باشد طبق قرینه عمل میکنیم، اما اگر قرینه ای در کار نباشد لفظی که کلمه شرط درش به کار برده شده است مبهمه، نمیدونیم معنای اول مراده یا معنای دوم مراده. حالا عنایت بفرمایید. القول فی الشروط، بحث در شروطی است که یقع علیها العقد، عقد بر اون شروط واقع میشه، شرط عقد میشه. و شروط و صحتها، البته هر شرطی هم شرط داره دیگه، بالاخره هر شرطی شرط داره، یعنی هر شرطی اشتراطش صحیح نیست. شرط وقتی اشتراطش صحیح هست که اون شرایط عامه درش رعایت بشه، شرط مخالف کتاب نباشه، مخالف سنت نباشه، مخالف مقتضای عقل نباشه. پس بحث در شروط صحت شروطه. و ما یترتب، البته شرط فاسد احکامی داره، شرط صحیح هم احکامی داره. ما اینجا از اون احکام هم چه میکنیم؟ صحبت میکنیم. و ما یترتب علی صحیح شروط و فاسده. الشرط یطلق فی العرف علی معنیین، شرط عند العرف به دو معنا اطلاق میشود. احدهما المعنی الحدثی، یکی از اون دو معنا معنای مصدری است، معنای حدثی است. و هو به هذا المعنا، شرط به این معنای حدثی مصدره، مصدر باب شرطه، شرطه از باب ضربه یا شرطه از باب قتله، شرطه یشرتو یا شرطه یشرتو. دقت فرمودید دیگه. پس این مصدر است از باب شرطه. فهو شارطون، قهرن کسی که شرط را جعل کرد، جائل و شرط را بهش میگیم چی؟ شارد للامر الفلانی، و اون امری که شرط شده است به اون چی میگیم علمای اعلی؟ به اون میگیم مشروع. و ذالک الامر مشروطون. خب هر شرطی یک مشروطون له داره که شرط به نفع اوست، و یک مشروطون علیه دارد که ملتزم است به این شرط عمل بکنه. و فلانون مشروطون له او مشروطون علیه. بله چطور مثلا؟ نه معمولا ملزم را ضرر و نفع ملاک نیست، الزام و التزامه. ملزم را بهش میگیم مشروطون له، ملتزم را بهش میگیم مشروطون علیه. لازم نیست حتما به نفع و ضرر باشه، بلکه ملاک الزام و التزامه. و فی القاموس انه الزام الشی، در قاموس شرط را اینجور معنا کرده، فرموده الزام الشی و التزامه، اما نه الزام و التزام ابتدایی، بلکه الزام الشی فی البیعه و غیر البیع. و ظاهره، این که ایشون فرمود شرط است در ضمن عقدی باشه، ظاهر این حرف اینه کون و استعمالهی فی الالزام الابتدائی، استعمال شرط در الزام ابتدائی یا باید به نحو تجوز باشه اگر مرادش از اون معنا معنای حقیقی فقط باشه، یا باید استعمال غلط باشه اگر مرادش همه موارد استعمال باشه. و ظاهرهو عرض شود که کون و استعمالهی فی الالزام الابتدائی مجازن او غیر صحیحن، یکی از این دو احتمال هست، اما احتمال دوم را میزنیم. چرا میزنیم؟ چون روایات متعدد داریم که شرط در چی استعمال شده؟ در الزام و حکم ابتدائی. لکن لا اشکال فی صحته، قطعا استعمال در الزام ابتدائی غلط نیست، صحیحه. لوقوعهی فی الاخبار، برای این که این استعمال در اخبار زیادی واقع شده است، مثل قول نبی اکرم در حکایت بیع بریره، فرمودن فروشنده ولایت نداره بلکه صاحب عبد ولایت داره، فرمود ان قضاء الله احق، حکمی را که خدا از اول صادر فرموده است اون احق است. و شرطه اوثق، شرط خدا و الزام خدا اوثق است، نه الزامی که تو کردی گفتی ولایت عبد مال من فروشنده باشه نه مال توی مالک. ول ولا اول من اعتق، ولا مال کسی است که حق آزاد کردن داره که مالک باشه. پس اینجا شرط خدا همین بودن ولایت برای مالک، این حکم خداست دیگه، حکم ابتدایی. عنایت کردی؟ بله هر دوش درسته. ول ولا اول من اعتق، یعنی همش به هم مربوطه. بدان که شرط خدا احقه، بدان که از قضای خدا اوثقه، و بدان که الولا اول من اعتق، هم همش درست. و قول امیر المؤمنین، و قول امیر المؤمنین صلوات الله علیه فی الرد علی مشترط عدم تزوج بامرأت اخرى، کسی که شرط کرده بود زن جدید نگیرد بعد از این زنی که گرفته است، این شرط هم در نکاح کرده بود، شرط در ضمن عقد بود، اون وقت حضرت فرمود ان شرط الله قبل شرطکم، شرط خدا قبل از شرط شماست، شرط شما ولو در ضمن عقده اما شرط خدا مقدمه دیگه. شرط خدا که مقدم در ضمن عقد نبود، که خداوند ملزم کرده بود ما را و حکم کرده بود که تا چهار زن دائم و زن منقطع میتونیم بگیریم دیگه، قبل شرطه. و قولهی، و باز قول عصبت که راوی که از امام میپرسد مش شرط فل حیوان، شرط در حیوان چند روز چند روزه؟ امام میفرماید الشرط فی الحیوان ثلاثه ایام للمشتری. خب این شرط یعنی چه؟ یعنی اون خیاری که خدا جعل کرده. خب این جعل خدا جعل ابتدایی است یا جعل در ضمن چیزی است؟ جعل ابتدایی است دیگه. قلت و فی غیرهی از امام سوال کردم غیر حیوان چطور؟ آلهما بالخیار حتی یفترقا. وقد اطلق علی النذر، شرط بر نذر هم اطلاق شده و نذر تعهد یک جانبه است یا تعهد دو جانبه؟ یک جانبه، آدم خودش متعهد میکنه. ول اول و فی بعض اخبار شرط فی نکاح، که حالا داریم یه روایت دارد که طرف عرشبت که زنی را گرفت طلاقش داد، بعد که طلاق داد خواست رجوع بکنه، زن زیر بار نرفت، گفت حاضر نیستم، مرد اصرار کرد، گفت شرط داره، گفت شرطش چیه؟ گفت شرطش این است با خدا عهد کنه دیگه زن نگیری، منم از خانه بیرون نکنی، ترک مزاجعت هم نکنی. اونم گفت لله علی عاهدت الله که این کار رو بکنه. بعد آمد از امام سوال کرد که تکلیفش چیه؟ حضرت فرمود بد کاری کرده، کار بدی کرده، آدم از فرداش چه خبر داره؟ الان این زن رو خیلی میخواد و میگد من دیگه زن نمیگیرم، فردان که نظرش برگرده، ولی چون خودش کار خودش را سخت کرده باید به این شرطی که با این زن کرده است عمل کنه و این شرط همون عهدی است که با خدا بسته بوده است. دقت فرمودید. وقد اعترف فی الحدائق، صاحب حدائق اعتراف فرموده است، عرض شود که به ان اطلاق شرط علی البی، اصلا به خود بی شرط اطلاق می شود، کسی اطلاق شرط علی البیعه کثیرون فی الاخبار. خب پس تا اینجا اصل جواز استعمال ثابت شد، حالا می خواهیم بگیم این استعمال به نحو حقیقت هم هست، به نحو مجاز نیست. و اما دعوا کونهی مجازن، اگر کسی بگوید در این موارد مجازن شرط در الزام و حکم ابتدایی استعمال شده است، این رو یدفعها، این احتمال رو هم پام درد میکنه، یدفعها این احتمال را دفعش میکنه این چند مطلب. مضافن الی اولویت الاشتراک المعنوی، اگر امر دائر شد بین اشتراک لفظی و اشتراک معنوی، کدام مقدم هستند؟ اشتراک معنوی. اگر بگیم حقیقت است در خصوص الزام در ضمن عب و حقیقت است در خصوص الزام ابتدایی، این میشد مشترک لفظی، دو تا وضع میخواد. اما اگر بگیم حقیقت است در مطلق الزام، چه در ضمن عب چه ابتدایی، این میشد مشترک معنوی. خب اگر امر دائر شد بین اشتراک معنوی و لفظی، کدوم مقدمه؟ اشتراک معنوی، چون اشتراک معنوی یک وضع بیشتر احتیاج نداره، اما اشتراک لفظی احتیاج به دو تا وضع داره. پس یدفعها این احتمال را دفعش میکنه، مضافن الی اولویت الاشتراک المعنوی، این یکی، و مضافن الا ان المتبادر من قوله، اگر کسی گفت شرط علی نفسهی کذا، فلانی با برای خود شرطی کرد، اون چه به ذهن ما تبادر می کند لیس الا مجرد الالزام، فقط الزام به ذهن ما تبادر می کنه، نه الزام در ضمن عقدی، همین تبادر هم علامت چیه؟ حقیقت. بله. ما میگیم که حقیقت و مجاز نیست، اشتراک لفظی هم نیست، پس چیه؟ اشتراک معنویه. یعنی میگیم از اول لفظ شرط برای مطلق الالزام وضع شده است، مطلق یعنی چه در ضمن عقد چه ابتدایی، نمیگیم یک بار برای خصوص در ضمن عقد، یک بار برای خصوص ابتدایی که بشه اشتراک لفظی، اینا نمیگیم، بلکه میگیم برای مطلق الالزام وضع شده و وقتی امر دائره بین اشتراک لفظی و معنوی باشه معنوی اولاست، چون اون یک وضع بیشتر نمیخواد. روشن شد دیگه؟ پس مضافاً بر این حرف و مضافاً بر این حرف یدفعها استدلال الامام به نبوی، امام استدلال فرموده است به نبوی، المؤمنون عند شروطهم، برای نذر. در همین روایت که عرض کردم امام گفتن باید به شرطش با اون زنه عمل بکنه، دیگه زن نگیره. چرا؟ چون پیغمبر فرموده است المؤمنون عند شروطهم. پس اینجا کلمه شروط رو در اون نذر و عهدی که الزام ابتدایی است در اون امام به کار برده است دیگه. استدلال امام بن نبوی المؤمنون عند شروطهم فی ما تقدم من الخبر الذی اطلق فیه الشرط على النذر والعهد. عنایت فرمودید. و ما ازالک، از همه اینها هم که بگذریم، کی گفته است که حقیقت است در خصوص در ضمن عهد؟ قاموس اللغه و قول لغوی حجت هست یا حجت نیست؟ حجت نیست. و ما ازالک فلا حجت فی ما فی القاموس، حرف قاموس حجت نیست. مع تفردهی به، اولا که قاموس خودش تنها این حرف ها زده و می شود بگیم این روایات ها ندیده، اگر این موارد استعمال را دیده بود حتما نقل می کرد. ولم یلتفت الال استعمالات التی ذکرناها، و الا اگر التفات پیدا کرده بود لذکرها ولو به عنوان یشعر به مجازیتها، ولو بگرد این استعمالات مجازی است. همین که اصلا این استعمالات را ذکر نکرده خودش بهترین دلیل است بر این که ایشون به اینها التفاتی پیدا نکرده. خب پس معنای اولی شرط چی شد؟ از شرط خب الالزام و الالتزام. حالا گاهی همین الزام و التزام این معنای مصدری به معنای مفعولی هم مجازن به کار برده می شود. ثم قد یتجوز فی لفظ شرط به هذا المعنا، شرط به این معنا گاهی مجازن اطلاق می شود علی نفس المشروط. به نماز میگن الصلاة شرطون، در حالی که صلاة شرط است یا مشروطه؟ صلات مشروطه، یعنی شرطش وضوست دیگه. پس این لفظ شرط بر چی اطلاق شده؟ بر مشروط. کل خلق به معنی المخلوق فیراد و به، اون وقت مرادشون از این شرط ما یلزمه الانسان علی نفسه، چیزی را که آدم بر خودش لازم کرده است یا شرع بر آدم لازم کرده است دیگه. از ثانی گفتیم انل شرط اندل عرف چند تا معنا؟ دو معنا. معنای دوم ما یلزم من عدمه العدم، اونی که از عدمش عدم مشروط لازم بیاد. اما دیگه از نظر وجود ساکتیم. من دون ملاحظت انه یلزم من وجوده الوجود او لا یلزم من وجوده الوجود، نه خیر، شرط اون چیزیست که یلزم من عدمه العدم، مقابل سبب، مقتضی، علت تامه، معید، عدم المانه، یکی از چیزها هم شرطه، اون امر وجودی که یلزم من عدمه العدم. و هو به هذا المعنا، شرط به این معنا دیگه حدث نیست، اسم جامد لا مصدرون، فلیس فعلا فعل نداره، ولا حدثن، حدث معنای حدثی هم نیست. حالا اگر یه مواردی مشروط و شارط از او اشتقاق پیدا کرده است، تأویل میبریم شرط اسم جامد را به معنای همون شرط کردن چیزی جعل و شرط قرار میدیم و جعل معنای مصدری است. خب جعل رو می شود کلمه مشروط و شارط ازش چه کار بکنیم؟ مشتق بکنیم. و اشتقاق المشروط من لیس علی الاصل، این روی قاعده نیست، مثل اشتقاق شارط. شارد هم از شرط به معنای اسم جامدی اشتقاقش روی اصل و مبنا و قاعده نیست، بلکه روی تعویله. ولذا لیسا به متضای فعین فلفعل و الانفعال، چون مشروط و شارد اشتقاقشون روی قاعده نیست، مشروط و شارد متضای فعین بالفعل و الانفعال نیستن، مثل ضارب و مضروب. ضارب و مضروب با هم چی هستن علمای اعلام؟ متضای فعین هستن بالفعل و الانفعال. ضارب میزند و مضروب میخورد. اینجا شارط به جائل و شرط و مشروط به اون شرطی که جعل شده است نمیگیم، شارط به جائل و شرط میگیم، ولی مشروط به اون چیزی میگیم که شرط در ضمن شرط شده است. پس مقابله بین شارط و مشروط تضایف بالفعل و الانفعال نیست، در حالی که اگر اشتقاق روی اصل و مبنا بود باید اینها متضایفین بالفعل و الانفعال باشند. ولذا و چون که روی قاعده نیست، بنابراین لیسا به متضایفین فی الفعل و الانفعال، بل شارط هو الجائل، شارط جائل است، و المشروط هو ما جعل له الشرط، مشروط به اون نمازی میگیم که وضو برای شرط شده است. کل مسبب و المسبب، مسبب و مسبب هم از سبب اسم جامدی مشتقه، روی قاعده نیست. اگر روی قاعده بود باید مسبب و مسبب هم متضایفین بالفعل و الانفعال باشن، در حالی که مسبب به جائل و سبب میگیم و مسبب به چیزی میگیم که این سبب سبب اوست، نه به اون سببی که جعل شده است. به مجعول نمیگیم مسبب. الله علی محمد و آله اجمعین.